بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون: لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا. بحث ما در خیار مجلس به این مسئله رسید که آیا خیار مجلس از اختصاصات بیع فقط در بیع خیار مجلس هست یا نه فی کل عقد لازم، بل فی کل عقد لازمن کان ام جایزن. مرحوم شیخ می‌فرماید نزد علمای شیعه خیار مجلس اختصاص بیعه، حتی بعضی از فقها ادعای اجماع کردند، چه با لفظ کلمه اجماع چه با لفظ کلمه عند علمائنا یا عند الاصحاب، چه از الفاظ اجماع است. در هر حال خیلی از فقها ادعای اجماع کردن که این اجماعیه. بهتر بود مرحوم شیخ این بحث رو در دو مقام بحث می کرد، یکی در مقام بحث در ثبوت و عدم ثبوت خیار مجلس در عقود لازم، یکی هم در عقود جایز جدا بحث می کرد. اما این دو رو با هم مخلوط کرده و با هم یک جا بحث کرده. جهت این چه بهتر بود جدا بحث کنه، چون ادله هر کدام فرق میکنه با اون یکی. در عقود لازمه چرا خیار مجلس نیست؟ بحث اثباتیه، چون دلیلی نداریم. دلیلی که بر خیار مجلس هست عنوان البیع هست، البیعان بالخیار، صراحتا اومده بیع مشتری و بایع، یعنی موضوع بیعه. چون دلیلی دیگری برای خیار مجلس نداریم، این با این عنوان نمیشه اثبات کرد بر این که خیار مجلس در سایر عقود لازمه هست. مگر یه راه داره، اونم الغای خصوصیت کنیم از بی، اونم خیلی مشکله. در بعضی جاها بی ممکنه از باب تمثیل باشه نه از باب تعیین. مثلا در آیه نماز جمعه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فذر البیع، اونجا بیع از باب تمثیله، یعنی مزاحم های نماز جمعه رو ول کنید، رها کنید. فذر البیع یعنی فذر الاجاره، فذر الهبه، فذر الصلح، تمام چیزایی که با اونها مشغول میشید و مانع میشه نماز جمعه نخوانید اینا را رها کنید. عرف از فذر البیع بیع رو از باب تمثیل میفهمه، الغای خصوصیت میکنه از کلمه بیع. اما این راه در این البیعان بالخیار راه خیلی سختیه و ما نمیتوانیم الغای خصوصیت کنیم البیع. علاوه اگر شک کنیم اصالت اللزوم که قبلا تأسیس کردیم، این اثبات میکنه که خیار مجلس در سایر عقود نیست. این خلاصت الکلام فی العقد لازم. اما در عقدهای جایز بحث فقط بحث مقام اثبات نیست که دلیل نداریم. بحث رو فقها بعضی وقتا مقام ثبوت مطرح کردن که اصلا معقول نیست. کان لغوا یا لا یعقل به حد لایعقل یا کان لغون، دیگه عقد جایز همیشه میتونه فسخ کنه دیگه. چه نیازی هست به خیار مجلس؟ چه نیازی هست به خیار شرط؟ همیشه دست خودشه، هر وقت خواست میتونه فسخ کنه. چون کان لغون پس خیار مجلس نیست. دلیل نداریم یه بحثی است، اصلا به مقام اثبات نمیرسه، لغون. بعضی مثل مرحوم ایروانی احتمال دادن اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون استدلال چی اینا ایشون کردن اینه چه خیار اصلا ذاتی عقود جایز است. دیگه وقتی خیار جزء ذاتیات، یعنی فسخ کردن جزء ذاتیات خیار عقد جایزه، دوباره جعل کردن لا معنا له، غیر معقول ذاتی شی رو دوباره جعل کنی. این استدلالی است ایشون در حاشیه بر این قسمت ها داره. در هر حال دو مقام بحث میکرد بهتر بود، چون دلیل یکی دلیل اثباتیه، دلیل دیگری دلیل ثبوتیه. بعد مشکلی ظاهرن در این فتوا نداریم، چه فقهای ما همشون فرمودند ما در غیر بی خیار مجلس نداریم. فقط یه عبارتی از شیخ طوسی در کتاب مبسوط مشکل ساز شده، اونم اینه چه یه عبارتی داره که اون عبارت نشون میده ایشون انگار میخواد بده لا مانع من دخول خیار المجلس و خیار شرط فی العقود لا جایزه. پنج تا عقد و ذکر میکنه، بعد میگه مانع نیست در این عقود این دو خیار بیاد، خیار مجلس و خیار شرط. خب این ما گفتیم لغوه، حتی بعضی ها گفتن معقول نیست. ایشون این شیخ طوسی عبارتی که فرموده، چون شیخ الطایفه است نمیشه به راحتی از این عبارت گذشت، گفت خلاف اجماست، خلاف مثلا اصحابه. به همین خاطر فقها ها یه دیگر در صدد معنای این جمله در اومدن، چه این جمله ما معنا له. یک معنایی رو مرحوم شهید اول معنا کرده این جمله رو، چه منظور از خیار در اینجا تصرفه، یعنی تا مجلس منقضی نشده در این پنج تا عقد طرف مقابل نمیتونه تصرف کنه در اون شی، باید مجلس بگذره تا تصرف کنه. مثلا در وکالت بعد خیار المجلس میتونه وکیل تصرف کنه، در مضاربه بعد انقضای المجلس، در آریه به شرح ایزن، در جعاله به شرح ایزن. منظور از خیار داشتن، یکی از احکام خیار این است در زمان خیار تصرف نمیشه کرد، اینا هم نمیتونن تصرف کنن. البته منظور تصرف یک طرفه است، چون در این عقود مالک چه میتونه تصرف کنه، چون این عقود یه طرفش مالکه یه طرفش غیر مالکه. مالک در این عقود اذن میده، اباحه میکنه که طرف استفاده کنه. آریه یک طرفش مالکشه، یک طرفش هم یه فردیست، استفاده میخواد از این ماشین بکنه. میگه بعد از مجلس میتونه استفاده کنه، بعد از مجلس میتونه وکالتش رو اعمال کنه. یک طرف است اون قسمتی که غیر مالکه. این یه معنا. البته خیار به این معنا ما ندیده ایم و علاوه خود این جای بحث است که آیا واقعا نمیتونه اینها در اون زمان تصرف کنند؟ یعنی ما دلیل الی هذا الحکم؟ ما دلیل بر این حکم نداریم که در این پنج تا عقد بعد انقضاء المجلس باید تصرف کنه، قبل انقضاء المجلس تصرف نمیتونه. این یه معناییست که شیخ هم رد میکنه. بعد معنای دومی رو خود شیخ میفرماید، میفرماید که احتمال دارد منظور از این خیار که خیار مجلس و خیار شرط میتونه در این پنج عقد بیاد با اینکه از عقود جایزند، منظور وقتی که اینها به عنوان شرط ضمن عقد لازم قرار بگیرن، شرط ضمن بی قرار بگیرن میشه. یعنی من این خونه رو به شما فروختم به شرط این که تو وکیل من باشی در مثلا فروش ماشینم. خب تا مجلس منتفی نشده، منقضی نشده، میتونیم از خیار مجلس استفاده کنیم، بیع رو به هم بزنیم. بیعی که به هم ریخت وکالتم به هم میریزه. پس در اینها خیار مجلس هست به اعتبار اینکه شرط ضمن عقدن. البته شرط ضمن عقد الان نحوینه. یک نحو شرط الفعل، یک نحو شرط النتیجه است. یه وقت من میگم من اینو به تو میفروشم، این خونه رو، به شرط اینکه تو منو، من تو رو وکیل کنم یا تو منو وکیل کنی، این گونه بگم، به شرط اینکه تو منو وکیل کنی در فروش مثلا ماشینت، به همین خاطر این خونه رو به تو میفروشم، اونم به جه قبل تو و بعت تو. خب اینجا شرط الفعله، یعنی بعد از اینکه بی تحقق یافت تو یک التزام دیگری هم داری، یه تعهد دیگری هم داری، منو دوباره وکیل کنی، بگی وکلتو چه فی بیع سیارتی. اگر این کارو نکنی تخلف شرط کرده ای. من از باب خیار تخلف شرط میتوانم بیعو به هم بزنم، چون بیع من با این شرط بود. این یه نوع، اینو میگن شرط الفعل. در این شرط الفعل نه خیار مجلس ارتباطی با وکالت نداره، چون اصلا اون یه عقد مستقلیست، بعد از عقد بعد از بی تحقق خواهد یافت. هنوز تحقق نیافته، چه بی چه تمام شد ایشون باید به شرطش عمل کنه، بجه من تو رو وکیل میکنم. یه وقت نه شرط و نتیجه است. همین مثالی چه زدم، من تو رو وکیل من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه من وکیل باشم، نه وکیلم کنی، اتوماتیک وکیل میشم با همین بی که شما گفتی قبل تو و به اشترای تو، من این خوده رو میفروشم به تو، یه مقدار ارزون میفروشم به شرط اینکه تو وکیل تو باشم در فروش مثلا باغت، فروش ماشینت، اتوماتیک من وکیل میشم. دیگه لزومی ندارد بعد از تحقق بی شما دوباره منو وکیل کنی. دیگه شرط و نتیجه است، نتیجه رو شرط کردم در داخل عقد بی. این شرط و نتیجه بله تابع بیعه، اگر بیع به هم بزنند وکالت هم به هم میخوره، چون همراه بیعه. منظور شیخ از شرط ضمن عقد شرط و نتیجه است، نه شرط الفعل. اینم یک توضیح. این معنا فی حد نفسه بعیده، چون به این معنا نمیگن وکالت خیار مجلس داره. در حقیقت بی خیار مجلس داره. اما ملاحظه کلمات شیخ طوسی به ذهن تقریب میکنه که مرادش این باشه، چون همین حرفا رو در بحث رهن و زمان هم زده. دخول خیار رین، یعنی خیار شرط و خیار مجلس در این دو عقد. به همین خاطر ما به خاطر اون کلمات این توضیح رو کردیم، شاهد ما اوناست. یک جمعی هم، یک معنایی هم مرحوم ابن ادریس حلی کرده که منظور از دخول خیارین، یعنی خیار مجلس و خیار شرط در این پنج عقد، معناش این است یعنی اینا خیار دارن همیشه، یعنی همیشه جی. اون وقت اشکالش این است چرا خیارین گفته؟ باید میگفت ما لا مانع من دخول خیارات، کل خیارات در عقود جایزه هست، هست چه زمان مجلس تمام بشه مجلس تمام نشه. اولا چرا منحصر به این دوتا کرد؟ ثانیاً دیگه چرا در این پنج تا عقد فقط، در کل عقود جایزه همین نحو است؟ این توجیه مرحوم ابن ادریس درست نیست. در هر حال عبارت مرحوم شیخ طوسی عبارت مشکلیه در مبسوط در این باره، و این سه تا توجیه هم برای تبیین این عبارت کردن. لاکن اونی که به درد ما میخورد این توجیه ها هم اونو میرساند، انگار همه قبول دارن شیخ طوسی مرادش این نیست که خیار مجلس در عقود جایزه هست، به همین خاطر در صدد توجیه در آمده. میفرماید لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود، خیار مجلس در هیچ کدام از عقود ثابت نیست، چه عقود جایزه چه عقود لازمه. سول بی مجر بی اند العلماء، اینا اند علماء اینا الالفاظ اجماع. این اند علماء اینا رو چه کسی گفته؟ چما فی تذکره، مرحوم علامه حلی در تذکره این عبارتو داره. و ان تعلیق الارشاد، و همچنین از تعلیق ارشاد. میدونید چه مرحوم شیخ فی وقتی میگه، یعنی خودم کتاب رو دیدم، ان وقتی میگه از یه کتاب دیگری این عبارت رو نقل میکنه. تذکره نزدش بود لیکن تعلیق الارشاد نزدش نبود. و ان تعلیق الارشاد و غیره ما، غیر این کتاب ها چه علمای ما اند علمان اینا گفتن، یا بعضی ها اند الاسحاب گفتن، بین علما اینا لا خلافه گفتن. در هر حال حتی در غنیه بالاتر عبارت صریح‌تره، واضح‌تره. و ان الغنیه الاجماع علی، غنیه اجماع ادعا کرده بر این عدم ثبوت خیار مجلس فی شیء من العقود. و صرح الشیخ فی غیر موضع من المبسوط بذاله چیزه. شیخ طوسی در خیلی جاها از کتاب مبسوط صراحتا این حرفو زده چه خیار مجلس در هیچ عقدی جز بی نیست، بل عن الخلاف، اصلا در خلاف، خلاف نزدش نبوده، به همین خاطر نمی فرماید بل فی الخلاف، بل عن الخلاف اونی که از کتاب خلاف نقل شده در کتاب های دیگر من دیدم از خلاف نقل کردن این گونه است: الاجماع الا عدم دخولهی فی الوکاله و الاریه و الگراز و الحواله و الودیله. اجماع هست بین شیعه چه عدم دخول خیار مجلس در این پنج تا عقد. وکالت روشنه، آریه روشنه، گراز یعنی مضاربه، حواله هم یعنی حق تو، چه فردی چه بهش بدهکاری و شما هم از یک فردی طلب داری، بدهی اون چه شما دارید حواله بدی به بدهکارت، اینو میگن حواله. الا خب تا اینجا مسئله واضحه، فقط عبارت من البته استدلال ها رم کردم چرا نیست. مرحوم شیخ فقط اکتفا کرده به اجماع، عند علما اینا اجماعیه. من عرض کردم عقود لازمه در مقام اثبات اشکال داره، چون ادله فقط البیعانه و این فقط بیع میرساند، در این حال که از لحاظ ثبوتی اشکال نداشت. اما عقود جایزه از لحاظ ثبوتی هم اشکال داره، لغویت میاد یا بعضی حتی عدم معقولیت میشه. خب اونی که برای ما مشکل ساز شده اینه: الا انه فی المبسوط، الا این که شأن بحث این است در کتاب مبسوط بعد ذکر جملت من العقود التي يدخلها الخيار، بعد از این که عده‌ای از عقود رو ذکر میکنه چه خیار بر اونها میاد، منظور از خیار اهم از خیار مجلس و غیره، یعنی بعضی عقود میاد که این خیارات هست، مثل خیار غبن، خیار عیب، ولتی لا يدخلها، و اون و همچنین اون عقودی که خیار بر اونها نمیاد، یه عبارتی داره، اون عبارت یه مقدار مشکل ساز شده. قال مرحوم شیخ طوسی فرموده: و اما الوکاله و الودیعه و الاریه و الگراز و الجعاله، این پنج تا عقد، چه همه این پنج تا رو مشهور عقد جایز میدونن، البته گراز مضاربه رو بعضی از محققین عقد لازم میدونن، لاچن مشهور همه اینها رو جایز میدونن. اونم یه بحثی تحقیق خوبیه، چه تحقیق کنید ببینید مضاربه عقد لازم او عقد جایز. می فرماید در این پنج تا فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانعون، مانع نیست، لا یمنع مانع، مانعی مانع نمیشه این چه این دو خیار داخل بشه در این پنج تا. این منظور از این دو خیار عبارت های قبلی مربوط به خیار شرط و خیار مجلسه، و مرادهو خیار المجلسه و شرط، و حکی نحوهو عن الگازی، نحو این عبارت هم از گازی ابن براج حکایت شده. خب مرحوم شیخ می فرماید ما نمی فهمیم معنای خیار در عقود جایز رو، ولم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، مفهوم نیست معنای خیار در این عقود، بل جزم فی التذکره به انه لا معنا للخیار فیها، اصلا معنایش معلوم نیست. قطعی گفته مرحوم علامه در تذکره اصلا معنا ندارد، نه اینجا معناش معلوم نیست، معنا ندارد، بی معناست. یه وقت ما معنا شده میفهمیم، یه وقت بی معناست اصلا در خیار در این عقود. در نل خیار فیها ابدا، همیشه خیار هست دیگه در این عقود، جایز معناش اینه، در ذاتش اصلا همیشه فسخ است، حق فسخ همیشه است. خب سه تا معنا برای این عبارت شیخ طوسی کردن: و احتمل فی الدروس، شهید اول در دروس احتمال داده، ان یراد بذالج، از این خیار اراده شده لازمه احکام خیار، اگر اون لازمه رو هم معتقد بشوی با لازمه احکار خیار این است در زمان خیار طرف مقابل تصرف نکنه. ان یراد به زالج عدم و جواز تصرف قبل انقضاء الخیار. چه؟ قبل از این چه خیار منقضی بشه تصرف جایز نباشد. خب اینجا این خیارات آخه یک طرفش مالکه، یک طرفش غیر مالکه. بگه پس اگر این معنا رو از شهید اول قبول کنیم باید یک طرفه بازم بگیم، نه دو طرفه. ولعل مراده، شاید مراد شهید اول التصرف المرخص فیه شرعا للقابل، اون تصرفی که اذن داده شده در اون تصرف شرعا برای قابل. مثلا در وکالت از داده چه برو خونه منو بفروش، میگه بعد از انقضای مجلس این کارو باید بکنه. در آریه برو این خونه من سکونت کن، برو ماشین منو استفاده کن، عیب نداره، آریه دادم به تو. اینها اون تصرفی که اذن داده شده شرعاً برای قابل مراد است در این عبود، نه موجب، نه ایجاب خان، چون ایجاب خان خودش چه مالکه. از لا معنال توقف جواز تصرف المالج فی هازه العبود لا انگزاء الخیار، چون این معنا ندارد چه بگیم متوقف است جواز خود تصرف خود مالج در این عبود بر انگزاء خیار. این که مالج شیعه، ماشین مال اوست، همیشه میتونه تصرف کنه در ماشینش. اونی که متعلق است باید صبر کند بعد از انقضای خیار مجلس استفاده کند، اون فردی است که بهش آریه میدیم. پس معنا ندارد برای مالش بگیم تو صبر کن، برای او معنا دارد. علاوه اصلا اثر این عقود این است غیر مالش رو ما متمکن کنیم بر تصرف. ولئن اثر هذه العقود، اثر این عقدها تمکن غیر المالج من التصرف، این اثر رو باید بگیم بعد انقضاء الخیار، یعنی اون غیر مالج بخواد تصرف کنه صبر کنه. فهو الذی یمکن توقفه علی انقضاء الخیار، این ممکن است متوقف بشود بر انقضاء خیار. خب مخصوصا بر مبنای شیخ، شیخ میدونه چه مبناش در خیار فرق میکنه با سایرین، خلاف مشهور یه نظریه ای داره. مشهور میگن نقل و انتقال مثلا در بی در اجاره با عقده، اگر خیاری هم هست لزوم متوقف بر انقضای خیاره نه ملکیت. با با عقد ملکیت شده. در نماعات این بحث ثمره داره، بین عقد و لزوم، یعنی بین عقد و انقضاء خیار، نماعات مال اون منتقلان لیه. مثلا این حیوان رو به شخصی فروخته، قبل انقضاء حیوان خیار حیوان قبل از 3 روز بازم مال مشتریه. شیخ میگه نه مال مشتری نیست، بعد از 3 روز مال مشتریه. یعنی باید صبر کنیم خیار منقضی بشه ملکیت منتقل بشه. این خلاف مشهوره. میگه با توجه به اون نکته هم در این جاها این اثر عقد هرچی است بعد انقضاء العقد مترتب میشه. درسته شیخ اونو در اون خیار لازم گفته، عقود لازمه گفته، اما اینجا هم با توجه به مبنا مرادش این میشه. الذي جعل الشيخ اثر البيع متوقفا عليه، اون انقضای خیاری که شیخ در نظریه خودش، در نظریه غیر مشهور خودش اثر بیع را متوقف بر انقضای خیار کرده. یعنی گفته اثر بیع که ملکیت زمانی میاد که خیار منقضی بشه. در اینجاها هم اثر عقد ملکیت نیست، اثر عقد تصرف غیر مالکه، اینم بعد انقضای عقد خیار میاد. خب این یک توجیه. شیخ میفرماید لا چندل انصاف ان تتبع کلام شیخ فی المبسوط. انصاف این است ما وقتی کلام شیخ رو در مبسوط بررسی میکنیم در این مقام، یشهد به عدم ارادتی هذا المعنا، شهادت میده که این معنا رو اراده نکرده. از جملهش گفت خیارین ممکنه در این عقود پنجگانه بیاد. چرا؟ چون فإنه صرح فی مواضع، چون ایشون صراحتا در مواضعی قبل از این کلام و بعد از این کلام فرموده به اختصاص خیار المجلس بالبی، چه خیار مجلس به بی مختصه. اینجا چه فرموده خیار مجلس در این پنج تا هست، این معنای شهید اول را اراده نکرده. البته استدلال شیخ انصاری درست نیست، چون شهیدم با این توجیهش همین حرف شیخ انصاری رو منافات نداره. شهیدم با این توجیهش میخواد بده چه خیار مجلس مختص، خیار مجلس به معنای اصطلاحیش مختص بیه، اما مراد شیخ طوسی یه معنای دیگریست. این که مبسوط در خیلی جاها گفته خیار مجلس اختصاص به بی دارد، خوبه این نداره، منافات با این توجیه ندارد که شهید اول کرده. این ابا اینو نمیشه این گونه رد کرد توجیه شهید اول رو با این. مجر بیایم بگیم مد دلیل لهذا الحکم، شما چه دلیلی بر این حکم دارید که در این عقود پنجگانه نمیشه غیر مالک تا انقضای خیار مجلس تصرف کنه؟ این دلیل نداریم بر این، چون دلیل نداریم و شیخ هم خودش نگفته در جاهای دیگر، پس نمیشه با این عبارت شیخ حرف شیخ رو توجیه کرد. یک مرحوم خانساری دو تا حاشیه داره بر مکاسب، حاشیه ثانیش اینجا خوبه اگر نگاه کنید. توجیه دوم توجیه خود شیخ انصاریه، والذی یخطر بالبال، اونی که به ذهن من میاد، ان مراده دخول الخیارین فی هذه العقود، مراد شیخ طوسی این است این دو خیار در این عقود، در این عقود پنجگانه میتونه داخل بشه. مضاربه هم خیار مجلس داشته باشه، وکالت هم خیار مجلس داشته باشه. اذا وقعت فی ضمن عقد البی، زمانی که این عقود پنجگانه به عنوان شرط ضمنی عقد بی قرار بگیرد، چون بی خیار مجلس دارد، اینا هم به تبع بی خیار مجلس پیدا میکنن، یعنی فسخ میشن. البته زمانی که اینها به عنوان شرط ضمنی شرط و نتیجه باشن، نه شرط و فعل که در توضیح تو عرض کردم. به همین خاطر اگر در مجلس بی رو فسخ کرد، خود به خود وکالت هم فسخ میشه. فتنفسخ به فسخهی فی المجلس، پس این عقود پنجگانه فسخ میشن وقتی بی فسخ بشه در مجلس. و هذا المعنا و این کان بعیدم فی نفسه، این معنا به خودی خود بعیده، یعنی از خود این عبارت این معنای ما رو نمیرساند، چون در این عبارت خیار مجلس و خیار شرط به شکل مستقل برای این عقود پنجگانه ملاحظه شده و حکم شده. یعنی اصلا این عبارت شیخ خود دوبارم بخوانی سه بارم بخوانی شرط ضمن عقد ازش نمیفهمی. میگه درسته فی حد نفسه، به خود این عبارت نگاه کنیم این معنا خیلی بعیده، ولیکن با ملاحظه عبارتهای دیگر شیخ طوسی ما این معنا رو کردیم. الا ان ملاحظت کلام شیخ فی المقام، الا انچه ملاحظه کلام شیخ در این مقام، یقربه الی الذهن، این توجیه رو به ذهن ما نزدیک میکنه. و قد ذکر نظیر ذالک فی جریان الخیارین فی الرهن و الزمان، نظیر این رو مرحوم شیخ یعنی نظیر زالش یعنی شرط ضمن عقد رو در جریان این دو خیار در رهن و زمان هم گفته. عقد رهن و زمان هم میشه خیار مزدس درش داخل بشه به این نحو. و کیفه کن یه عبارتی هم اینجا از پاورقی هست که در بعضی نسخه ها هست، اونم توجیه سوم عبارت شیخ طوسیسی مرحوم ابن ادریس توجیه کرده و توجیه درستی نیست. توجیهش این است سر رحف سرائل به دخول الخیارین فی حاضر اقود لانها جایزتون، چون اینا عقد جایزن دیگه، چون عقد جایزن همه عقد همه خیارات براشون داخل میشه، خیار مجلس هم خیار به اعتبار این چه چون چه صد آمد نبت هم پیش ماست، چون همیشه میتونه فسخ کنه پس در مجلس هم میتونه فسخ کنه، پس شرط مثلا سه روز هم میتونه فسخ کنه به این معنا. اون موقع ما میدیم پس چه تا خیارین گفتید، باید بگید خیارات، چرا در این پنج عقد گفتید، باید بگید کل عقود جایزه. اینم و چه فکر در هر حال چه این توضیحات رو برای عبارت شیخ طوسی قبول کنیم چه قبول نکنیم، مسئله بی اشکال، خود مسئله یعنی این چه غیر از بیع هیچ عقدی چه جایز چه لازم خیار مجلس ندارد بی اشکاله. فلا اشکال فی هذه فی اصل هذه المسئله، اصل این مسئله عدم ثبوت خیار برای غیر بی، این لا اشکاله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.